حتما تا حالا واسهتون پیش اومده که توی یه مجلس جدی یا یه مجلسی که ماهیت عزا و غم داره یه اتفاقی ببینین که باعث خندتون بشه. یا این روزا که اینستاگرام و فضای مجازی خیلی رونق داره کلیپ‌های این شکلی زیاد می‌بینیم. تو روزای محرم که بساط عزاداری و تعزیه خونی هم حسابی به پاست، هر از گاهی از این به اصطلاح سوتی‌ها می‌بینیم که باعث به وجود اومدن صحنه‌های خنده‌داری شدن. حالا خبر دارین که یکی از این اتفاق‌ها که اتفاقاً تو مجلس تعزیه خانی اتفاق افتاده، اونم نه هر جایی، در مقابل یکی از شاه‌های قدیمی ایران باعث به وجود اومدن یک ضرب المثل شده؟ سلام، من مشتاق فراحتم و با 11مین ترپند در خدمت شما. این ترپند تو آخرین روزهای شهریور ماه 99 منتشر میشه. ترپند یعنی ضرب المثل و ما تو ترپند داستان پشت هر ضرب المثل رو به زبان ساده واسهتون تعریف میکنیم. توی هر قسمت هم یه سری توضیحات کلی در مورد خود مفهوم ضرب المثل واسهتون ارائه میدیم. خب دیگه اگه موافقین بریم سراغ ترپند 11 و یه داستان باحال دیگه. زینب زیادی. این ضرب المثل زمانی مورد استفاده قرار میگیره که مثلا توی یه جمعی واسه همه افراد یه سهمی از یه چیزی رو قائل باشن جز واسه یه نفر و کلن اون یه نفر رو به حساب نیارن. اینجاست که به اون شخص میگن زینب زیادی. البته این اصطلاح یا این ضرب المثل یه جور بیان اعتراضیه، یعنی اگه شما توی یه جمعی بهتون بی محلی بشه و از سهمی که به همه داده شده بی نصیب موندین، چیزی که باید به شما هم میرسید ولی شما احساس میکنین که در حقتون جفا شده و این حقی که باید بهتون میرسیده بهتون نرسیده. اینجاست که شما میتونین بگین یا ایها الناس، مگه من زینب زیادیم؟ حالا بریم ببینیم این زینب کیه و چرا اصلا زیادی شده. این ضرب المثل هم مثل ترپند قبلی برمیگرده به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار. عبدالله مصطفی تو کتاب شرح زندگانی من روحیات ناصرالدین شاه قاجار رو اینطوری توصیف میکنه که ایشون از همه چیز واسه خودش وسیله تفریح میتراشیده، یعنی از هر فرصتی واسه تفنن و تنوع استفاده میکرد و کلن دنبال بهونه بود که بساط سرگرمی بپا کنه. همین روحیه ی تفنن طلبی بستری مهیا کرده بود واسه رونق مراسمات مذهبی، از جمله تعزیه خوانی و شبه گردانی که با شکوه و تشریفات خیلی خاصی اجرا می شد. ناصرالدین شاه یکی از افراد زیرک و آگاه را به سمت معین البکا منصوب نمود تا در تکیه دولت بساط تعزیه خانی به راه بیندازد. معین البکا لقبیه که به مدیر تعزیه می دادن. در واقع معین البکا کارگردان تعزیه محسوب می شده. یه شخصی بوده که مهارت کافی رو تو کار خودش داشته و نقش هر کدوم از شبیه خانها رو واسه مجلس تعزیه تعیین می کرده. و اشعاری که هر کس بسته به نقشش قرار بوده بخونه توی یه ورقه‌ای که بهش نسخه میگفتن بهشون میداده. معین البکا لقبای دیگه ای هم داشته، مثل شبیه گردان، میر عزا، میر غم یا ناظم البکا. ایشون علاوه بر این وظایفی که گفتیم، تعیین لباس، طراحی دکور و میزانسن تعزیه رو هم انجام میداد و همواره یه معاون یا وردستی پیشش بوده که اونم به تعزیه گردان ملقب بوده. خلاصه شوق و علاقه شاه قاجار به تعزیه خانی و شبیه گردانی باعث شده بود که سایر رجال حکومتی در گوشه و کنار ایران به تعصی و پیروی از شاه بساط تعزیه راه انداخته و این آیین مذهبی را در همه جا رواج دهند. نام یکی از تعزیه ها تعزیه بازار شام بود که در تکیه دولت تهران با تشریفات خاصی برگزار می شد. این تعزیه در واقع نمایش ورود اسرای کربلا به دمشق و مجلس یزید. و این گونه بود که اسرا سوار بر شترها وارد تکیه شوند و از مقابل بارگاه یزید عبور کنند و در هنگام عبور هر کدام خطبه فصیحی به نظم فارسی بخواند. و این خطبه ها مخصوصاً خطبه قرای زینب کبرا باید چنان اثر کوبنده‌ای داشته باشد که استخوان یزید را نرم کند و یزید که جبه اطلس سرخ فام پولک دوزی شده به تن و عمامه سرخ زربفت بر سر دارد از ترس به خود بلرزد. باری در یکی از سنوات در روز عاشورا تکیه دولت میزبان تعزیه بازار شام بود. یک زن چادر نمازی که به واسطه نداشتن چادر سیاه و چاخچور اجازه ورود به تکیه را نداشت و از هر طرف ماموران حکومتی مانع ورود وی به محل تماشاگران تکیه شده بودند، جهت بی‌نصیب نماندن از برکات تعزیه و کسب فیض به ناچار وارد راهروی پشت تکیه گردید. این راهرو گرداگرد تکیه را پوشانده بود و محلی بود برای نگهداری شترها. شترهایی که بازیگران نقش اسرا یک به یک و به نوبت بر آنها سوار شده و وارد تکیه می شدند. بله، زن چادر نمازی در گوشه ای نشسته و با حسرت فراوان تماشاگر بار و بنه و به اصطلاح ابزار پشت صحنه تعزیه بود. در همان حین دستور رسید که شبیه خانها سوار بر مرکب خود شوند و به ترتیب از مقابل بارگاه یزید عبور کنند. زن چادر نمازی که شور و هیجان سراسر وجودش را فرا گرفته بود، به ناگه دید که یکی از شتران بدون راکب در گوشه ای نشسته است. فرصت را غنیمت شمرده و بدون ترس و واهمه بر آن شتر سوار شد. هر یک از شتران را یک ساربان هدایت می کرد. یکی از ساربانان به تصور اینکه این زن هم یکی از شبیه خانهای تعزیه می باشد، افسار شتر زن چادر نمازی را گرفته و در پایان صف اسرا وارد تکیه شد. تعزیه گردان و سایر متصدیان تعزیه هم در آن شلوغی و هیاهو متوجه ورود زن چادر نمازی نشدند. خلاصه شبیه خانهای واقعی یکی پس از دیگری و به نوبت جلوی غرفه شاه می ایستادند و نقش خود را رو به بارگاه یزید ایفا می کردند. تا اینکه نوبت به زن چادر نمازی رسید. ساربان به حساب اینکه او نیز نقش مخصوصی دارد، زمام شتر را در مقابل شاه نگاه داشت. زن چادر نمازی هم که در آن گیرودار خود را برای این لحظه آماده کرده بود، با همان آهنگ اسرای قبلی دو بیت شعر سرهم بندی کرده خود را بدین شعر بخواند: من زینب زیادیم، عروس ملاهادیم، اومدم پول بسونم، چادر و چاخچور بسونم. هرچند به احترام شاه هیچ یک از جمعیت حاضر خنده و جنجال نکرد، ولی شخص ناصرالدین شاه از این جسارت و موقعیت شناسی زن چادر نمازی بسیار سرخوش گردید و به جای مؤاخذه دستور داد یک توپ چادر و چاخچور و مقداری پول به آن زن هدیه دهند و عبارت زینب زیادی از آن روز به بعد در بین مردم به صورت ضرب المثل درآمد. 5 تا از ویژگی های ضرب المثل رو تو ترپندای قبلی گفتیم. حالا نوبت به ویژگی ششم میرسه. این ویژگی حسن تأثیر، جاذبه و کششه. تأثیرگذاری مثل از خیلی از عوامل نشأت گرفته که بعضی از این عوامل همون عواملیه که راجع بهشون قبلا صحبت کردیم، مثل سادگی، فصاحت و بلاغت، حسن تشبیه و غیره. این عوامل باعث میشن که مثل چنان تأثیری رو شنونده بذاره که شاید ده ها ساعت حرف زدن معمولی نتونه این تأثیر رو بذاره. سید یحیی برقعی تو کتاب کاوشی در امثال و حکم در مورد تأثیر مثل اینجوری میگه: مثل شنونده را در افکار عمیق فرو میبرد و او جمله را از گوش به اعماق قلب خود میفرستد و انفعالات و هیجاناتی در نفس او به وجود میآورد. اصلا یکی از دلایل شهرت و رواج بعضی از مثل ها همین تأثیریه که توی ذهن و زندگی و بعضن رفتار شنونده گذاشته، جوری که تبدیل به یک دستور یا مشی اخلاقی تو زندگی شنونده شده. یه چیزی که توی تأثیرگذاری مثل نقش خیلی زیادی داره اینه که به موقع و سر جای درستش ازش استفاده کنی، وگرنه اگه یه مثل رو توی جای نامناسب استفاده کنی هیچ اثری نخواهد داشت. و مورد بعدیش هم اینه که مثل باید برگرفته از اندیشه و رفتار و فرهنگ یک جمع باشه و ماحصل تجربه یک قوم باشه. یه سری جمله ها هستن که بهشون میگیم حکمت یا مثلا کلمات قصار. وقتی میایم اینا رو با مثل مقایسه میکنیم میبینیم که تأثیر مثل خیلی خیلی بیشتره. چرا؟ به خاطر همین توضیحاتی که دادیم، به خاطر بالا بودن جنبه های ادبی مثل. اینو گوش کنین، مثلا میخواییم در مورد صبر یه حکمت بگیم. یه مثال حکمتش این شکلیه: عاقبت صبر نیک است. حالا مثلش چه شکلیه؟ این شکلی: گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. میبینین چقدر فرق داره؟ الکی نیست که عرفی شیرازی میگه ضرب شمشیر ندارد اثر ضرب مثل. خیلی ممنونم که این ترپند رو هم تا انتها شنیدین. اگه دوست دارین این پادکست ادامه داشته باشه، تو رشدش کنار ما باشین. بهترین حمایت شما اینه که ما رو به دوستاتون معرفی کنین. صفحات شبکه‌های مجازی ترپند رو با آیدی ترپند پادکست دنبال کنین و اگه نظر و پیشنهادی داشتین حتماً به ما انتقال بدین. تو اپلیکیشن های پادکست هم میتونین واسه همون کامنت بذارین و لایک کنین. همه اینا کمکیه واسه رشد کیفی و همچنین بیشتر دیده شدن پادکست. برای حمایت مالی از پادکستم میتونین از لینکی که توی توضیحات هر قسمت هست استفاده بکنین. شما میتونین از 1000 تومان تا هر چقدر که دلتون میخواد، چه از داخل ایران چه از خارج از ایران، از پادکست حمایت بکنین. ترپند یکی از زیرمجموعه های پادکست مینی بوسنامه است. هر جا که ترپند رو میشنوین میتونین مینی بوسنامه رو هم پیدا کنین. دم همتون گرم. ایام بکام. ترپند پادکستی از دنیای ضرب المثل.